چنین گفت با دل که از کار دیو مرا دور دارد گیهان خدیو. نه من با پدر بی وفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. تو بانوی شاهی و خورشیدگاه، سزد کس تو ناید بدین سان گناه. وزان تخت برخاست و با خشم و جنگ، بدو اندر آویخت سودابه چنگ. بدو گفت من راز دل پیش تو، بگفتم نهان از بدندیش تو. مرا خیره خواهی که رسوا کنی، به پیش خردمند رعنا کنی. بزد دست و جامه بدرید پاک، به ناخن درخ را همی کرد چاک. برآمد خروش از شبستان اوی، فغانش ز ایوان برآمد به کوی.
استاد ورمزیار بفرمایید. خوش بودید.
آفرین. ببینید این که میگفتم یواش یواش داره بار مینشینه دیگه. این تفاوت الهان کمک میکنه مخاطب رو که در واقع دست مخاطب، این حس رو باید داشته باشین که نگاه دست مخاطب رو میگیرین و با هم دیگه داره میرین تماشا.
بله.
فردوسی ما رو برده به تماشای حتی پنهانی ترین لحظات و خصوصی در این حالات انسان ها. و اینجاست که این اونجایی که رخ سیاوش از شرم و پاکی سرخ میشه، این لحظه خیلی لحظه قشنگی آفریدید، کاملا قابل دیدن بود. شما باید درک عمیقی از متن داشته باشید تا بتونید درک عمیق رو به وسیله تکنیک خوب صدایی که دارید کار کردین رو صداتون.
بله، من عضو گروه کور هستم.
خب من تشکر. بله خب این معلومه دیگه. بله کاملا آگاهانه، این که واژه ها کلمات دونه دونه حتی اعراباش شنیده میشه و گفته میشه، پس ما بی خود یه دفعه حال آدم رو منقلب نمی کنه و این خوب هست و باید خیلی بهتر بشه. یه مقدار انرژیش کمه
شاید بعد از نهار.
البته شما از جمله بانوانی هستید که شما بسیار از بانوان نقال سر کار دارم، کارشون رو دیدم و اینا، از جمله بانوان هست که خیلی با وقار نقل میگن. شما خیلی با وقار شعر خوانی میکنید و این وقارتون خوبه، منتها باید وقتی که انرژیشو باید یه جاهایی نیازمند هست که زیاد کنید، منتها از دوباره بوم نیفتید دیگه، دفعه زیادش نکنید. ولی بسیار تبریک میگم، خیلی اجره خوبی.
آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. لذت بردم خانم سامانی پور، تایید میکنم فرمایشهای استاد رو، استاد ورمزیار رو. اما باز اون بحث تکراری، منبع برای بخش های نصب چه هست؟ ابتدای قضیه رو یک بار بخونید دوباره، آغاز سخن رو.
پس از روزهای بسیار.
بله.
فرانگیز و کیکاووس.
خب همین صاحب. ببینید.
بله. اینو خودم گفتم.
خب ببینید. حیفه. شمایی که به این زیبایی اجرا میکنید، باید از اون طرف هم برید داستان رو، متن داستان رو از منبع معتبر ببینید، بخونید ابتدای داستان سیاوش رو که فرنگیس اصلا چه شخصیتی هست تو شاهنامه.
درسته.
فرنگیس دختر افراسیابه و همسر آینده همین جناب سیاوشی هست که الان اینجا دارید راجبش صحبت میکنید.
بله.
مادرش نیست اصلا، نام نامی از مادر سیاوش، یعنی نام ویژه‌ای نداریم توی شاهنامه. درست. اون ابتدای قضیه یه مقدار میگم ناخوشایند هست که فرزند فرنگیس و کیکاووس میشه، سیاوش که نیست.
بله.
و در خانشتون هم یه چند بیتی رو حالا مشکلاتی رو من دیدم. چون این گفت با دل که از کار دیو مرا دور فرمودید دارد، یک فعل دعایی اونجا،
داراد
مرا دور داراد گیهان خدیو. و باز بالاتر همینطور توصیه همینه که بیت ها رو باز بیشتر بخونید که ملکه ذهن بشه انگام ادا و از اون حالت خارج بشه. متشکرم.
خیلی متشکرم استاد خضرایی.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم خانم. خسته نباشید. تون صدا خوبه، واقعا کیفیت صدا خیلی خوب، کلمات رو کامل ادا می‌کردید و فراز و فرودها خوب بود. حالا بعضی کلمات به قول استاد گودرزی در جاهایی باید بهتر ادا میشد، معانیش کاملتر بود و اون فراز و فرود هم یه مقدار باید بهتر بود، ولی در مجموع کار خوبی رو ارائه دادی.
خیلی ممنون، خسته
نباشید،
موفق باشید، به افتخارش.
سلام، من یاسمن سامانی پور هستم.
هرچه میخواهد دل تنگت بگو.
واقعیتش رو بخوای من پیج رادیو ایران رو فالو داشتم، همیشه دلم میخواست بیام توی این سالن. خیلی خوشحالم که این موقعیت توی شاهنامه خوانی برام فراهم شد و اومدم اینجا.
توقعی که از خودت داشتی برآورده شد؟
من واقعیتش رو بخوای این داورهای خیلی اسلحی رو انتخاب کردین برای این کار و قبلا آوازشون رو شنیده بودم، نمیدونستم که اینها داور هستن. از زبانشون وقتی که شنیدم که کارم مورد پسند و رضایتشون بود خیلی خوشحال شدم.
به دلتون نشست حسابی؟ یعنی 70 امتیاز که حداقل امتیازی بوده که شما باید امروز از آن خود میکردین، این اتفاق افتاد.
با توجه به اینکه من از ابتدای شروع مسابقه حضور داشتم و رقیب هامون دیدم، احساس میکنم آره گرفتم.
بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده یاسمن سامانی پور 77. شرکت کننده یاسمن سامانی پور در فهرست رده‌بندی نهایی قرار گرفت.
بهار 1402 رو خدمت شما شنوندگان نازنین تبریک میگیم و امیدواریم که لحظه هاتون به خوشی بگذره. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون با مسابقه 1-2-3. تا 1-2-3 بعدی، خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کنند توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون می‌کنند.
سایه‌سار نخل ولایت،
ملت ما و مسئولان ما احساس کردند که به توان داخلی احتیاج دارند. قبلا تکیه به دیگران بود، به خارجی ها بود. فهمیدن که این تکیه به دیگران اعتبار ندارد. یک روز هست یک روز نیست، باید به توان داخلی اعتماد کرد. ما وقتی که اقتصاد مقاومتی رو اعلام کردیم، گفتیم اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگراست. درونزاست یعنی از درون توان و استعداد و ظرفیت درونی بایستی در خدمت اقتصاد قرار بگیره. البته برونگراست یعنی با همه کشورها آماده ارتباطات اقتصادی هستیم. این رو احساس کرد، هم ملت ایران احساس کرد، هم جوانهای ما احساس کردند هم مسئولان ما احساس کردن که احتیاج دارن به توان درونی خودشون تکیه کنن.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام. خدمت همه شنوندگان گرامی و عزیز برنامه فاخر به رنگ خدا عرض ادب دارم. خوشحال هستیم، مفتخر هستیم که در خدمت شما هستیم. بنده آتشکار هستم. امروز میخوایم با هم مرور کنیم از آیه 8 به بعد سوره مبارکه فاطر رو با صدای دلنشین استاد متولی عبدالعال که در دستگاه بیات شروع می کنند. بشنویم اولین آیه رو.
افمن زوین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
آیا کسی که عمل زشتش در نظرش جلوه داده شده و اون رو یه کار نیک میبینه، با کسی که واقع بینه، بد رو بد میبینه، خوب رو خوب میبینه، این دو یکسان هستند؟ دیدگاهشون، نظرشون یکسان هست؟ افمن زوین له سوء عملهی فرآه حسنا. یه جوابی هم در تقدیر داره، یعنی آیا مانند کسانی که حق بین و واقع گرا هستند آیا برابر هستند؟ فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، ولی خداست که هر کسی رو که بخواهد از راه به در میکنه و هر کسی رو که بخواد هدایت میکنه. این که فرمود فرآه و حسنا، اشاره به این میکنه که در صورت تکرار رفتارهای زشت به تدریج فطرت حقبین و حقشناس هم خاموش میشه، یعنی منکوس میشه، اصلا معکوس میشه. فرآه و حسنا، کار زشته اما اون داره زیبا میبیندش. به چند تا نکته هم توجه کنیم. اول اینکه کفار فهمشون معکوسه، یعنی برعکسه. ادعی مرجع همه خوبی ها رو خودشون میدونن، مرجع بدی ها و شرارت ها رو مثلا جامعه دینی و مؤمنین میدونن، خودشون رو خیلی خوب میدونن. افمن زوین له سوء عملهی فرآه و حسنا، گویا آخرین حرف مال اینهاست، حسن ختام مال اینها هست. نکته دوم اینه که اینجا میفرماد فإن الله یذل من یشاء. گرچه مفسران عالی قدر بارها این رو توضیح دادند و شما شنوندگان فاضل ما هم حتما آشنا هستید، اون اینه که صفت اذلال و گمراه کردن رو به خدا اینجا نسبت داده. این در حقیقت گمراه کردن ابتدایی نیست، یعنی به تعبیری یکی از صفات خدا زال و مزل نیست. خدا مزل نیست، خدا گمراه کننده نیست، بلکه اینجا در حقیقت این گمراه کننده حالت مجازاته. یه مثال براتون بزنم. پدر و مادر مراقبت میکنن بچه رو، نصیحت میکنن، از دوستان بد اون رو باز میدارن، حفاظت میکنن، ولایت دارن براش، قیومیت دارن. اما اگر چنانچه این بچه بیش از حد شرارت کرد و اصرار کرد برای رفاقت با نااهلان، اون وقت دیگه دست قیومیت و دست صلاحیت رو از روی سرش بر میدارن. البته دیگران میگن که پدر و مادرش این کار کردن، در حالی که نه، به سوء انتخاب و اختیار خودش مسیر گمراهی رو انتخاب کرد. اما دیگران میگن پدر و مادر او. ببینید، گمراه کردن ابتدایی نیست. اونی که در برابر حق خضوع نمیکنه، لجبازی میکنه، مقاومت میکنه، داره فیض عام هدایت خدا رو از خودش منع میکنه، رفع میکنه، میگه من این رو نمیخوام. و این آغاز همه بدبختی ها، کلید همه بدبختی ها اینجا هست. وقتی که به اینجا میرسه، به پیامبر اکرم دلداری میده. حالا آیه بعد رو هم میخونیم. پس چی شد؟ این نکته دوم، علائم راهنمایی تو جاده اصلیه، نه فرعی و خاکی. اگه کسی خودش تو جاده خاکی رفت، گمراه میشه. همینطور که امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه عرض میکنه شرنا الیک صاعد و خیرک الینا نازل. از تو فقط به ما خیر و هدایت میرسه، اما گاهی بدیها و شر ما هست که به محضر تو میاد. حالا پیامبرش رو تسلا میده، بشنویم.
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
پس تو پیامبر جان خودتون رو در حسرت و اندوه اونایی که گمراهند، یعنی گمراهی رو انتخاب کردن، هلاک نکنید. فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات. شما در حسرت بیش از حد برای اونها که گمراه شدن خودتون رو هلاک نکنید، چرا که ان الله علیمون به ما یصنعون، خدا به اون چه که اینا میکنن دانا هست. چند بار در قرآن کریم پیامبر گرامی اکرم رو پروردگار نهی میکنه از شفقت نارسا و شدت تأسف برای مفسدان، برای گمراهان. در اون آیه میفرماد لعلک باخ اون نفسک ان لا یکون مؤمنین، شما دارید خودتون رو از پا در میارید که اینها اهل ایمان نمیشن. در آیه دیگه میفرماد انک لا تهدی من احبب، پیامبر شما نمیتونید هدایت کنید کسی رو که خودتون بخواهید، چون اون خودش نخواسته، اون مخاطب نمیخواد، نمیپذیره، درا رو بسته. شما پدری دلسوز هستید، شما همیشه خیرخواه فرزندان خودتون در محدوده جامعه ایمانی هستید. حال پیامبر حال یک رهبر الهیه، گویا قالب توهی میکنه وقتی دیگران رو در مسیر انحراف و فساد میبینه. اما قرآن کریم میفرماد فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات ان الله علیمون به ما یصنعون، خدا به اون کارهایی که اینها میکنن دانا هست. ادامه رو بشنویم.
و الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها.
الله يا الله، خداست اون که بادها رو میفرستد تا ابرها رو برانگیزد. پس ما اون ابرها رو به سوی زمین مرده میفرستیم و به وسیله اون زمین را بعد از مردن زنده میکنیم. تو سیرو که در اینجا اومده، که در خطبه اول نهج البلاغه هم شبیه به همین آمده، یسیر لهم دفائن العقول، یعنی مجموعه ظرفیت ها کنار هم قرار بگیره تا چیزی به فعلیت و به قابلیت برسه. اساره یعنی شکوفا کردن، مقدمات رو فراهم کردن. والله الذي ارسل الرياح، خداوند بادها رو میفرسه، فتصير سحابا، ابرها برانگیخته میشن، در کار میشن، مشغول میشن، فسقناه الى بلد ميت، ما اون ابرها رو سوقشون میدیم، میبریم به سمت زمین مرده، زمین بدون گیاه، فاحيينا به الارض بعد موتها، و به وسیله همون ابرهایی که بار دارن، زمینی که مرگ یعنی خشکسالی نصیبش شده دوباره زندش میکنیم. چقدر زیبا احتجاج به وحدانیت خدا میکنه با شمردن نعمتهای آسمانی و زمینی. فرمود زمین مرده رو زنده میکنیم، آسمان رو ابر میاریم، ابرها رو باردار میکنیم، اون ابرها رو جابجا میکنیم. و جالب اینه که در این نظام حساب شده ابرها بر دوش بادها به بیابونها میرن، به مناطق مرده گسیل داده میشن. و خیلی زیبا پروردگار میگه ما ابر رو هدایت میکنیم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. خدایی که ابرها رو هدایت میکنه، زمینها رو بار پرورش میده تا مستعد رشد گیاهان و نباتات بشن، ما باید این هدایت رو از پروردگار طلب کنیم. جالب اینه که در انتهای همین آیه اشاره به قیامت میکنه، یعنی چطوری زمین مرده رو زنده کردیم، کذالک النشور. این تیکه از آیه، این قسمتی از آیه رو هم بشنویم.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
اون قسمت آخر آیه قبل رو دوباره مرور بفرمایید. فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. همینطور که زمین مرده رو زنده کردیم، قیامت شما هم همینطوره. به تعبیر حکما تشبیه معقول به محسوسه. بعثت و برانگیخته شدن روز قیامت رو به زنده کردن زمین تشبیه کرده. کذلک النشور. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. کسی که در پی کسب عزت باشه، عزت همش نزد خداست. عزت یعنی شکست ناپذیری، نه به این معنا که چیزی رو طلب کرده که وجود نداره. وقتی میفرماد فلله العزت و جمیعا، بلکه میخواد بگه که باید از خدا بخواد عزت رو. بعد یک مفهوم خیلی متعالی و کاربردی و اعتقادی رو بیان فرموده در این آیه سوره مبارکه فاطر. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. مجموعه اعتقادات انسان، عقاید حقه، اینها دست به دست هم میده. وقتی که یک نظام فکری، یک نظام اجرایی یا سیاسی برپا میشه که مبتنی بر درستی ها و حقایق و وحی هست، این در اصطلاح میشه کلمه طیبه. الیه یسعد الکلم الطیب، نیات صالحه، فکرهای متعالی. الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه پاک به سوی خدا بالا میرود. والعمل الصالح یرفعه، و عمل نیک هم کمکش میکنه. معلوم میشه که اون کلمه طیب غیر از جنس عمله، معلوم میشه که در غیر از نیات و نظر و احکام فکری باید عمل هم کرد. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. چقدر زیبا بیان کرده. توحید بازگشت همه عقاید حقه به حقیقت، به حقیقت. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. الیه یسعد الکلم الطیب، عقاید درست بالا میره. و العمل الصالح یرفعه. کسی نمیتونه بگه دلت پاک باشه، اعتقادت درست باشه، منهای تحقق و عینیت اعمال، ملهای اونچه که از ما خواسته شده اعمال انجام دادن. پس این خیلی قابل توجه هست. حالا ادامه آیه رو بشنویم.
والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. ومكر أولئك هم يبور.
و کسانی که با گناهان خودشون با خدا نیرنگ میکنند، یمکرون السیئات، با گناهان خودشون به زعم خودشون نیرنگ میکنن، لهم عذاب شدید، عذاب سختی دارند، و مکر اولائک هو یبور، و فکر خودشون هم بی نتیجه خواهد بود، خاصیتی نخواهد داشت. انشالله که همیشه در پناه قرآن باشیم. این قسمت قبل از همین آیه رو مجدد مرور بفرمایید. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، چون ما حدیث داریم نیت المؤمن خیر من عمله، نیت و اعتقادات قلبی از اعمال جلوتر هست. در جای دیگه میفرماید فاعل الخیر خیر من، کننده یک کار خیر از خود اون عمل بالاتره. چرا؟ چون باورهای منزه، قلبهای سلیم، معتقدین راسخ این کار رو و این اعمال رو هرچندم که کم باشه انجام دادن. انشالله که همیشه مهمان سفره پر نعمت قرآن باشید. تا برنامه بعد برنگ خدا، یا علی.
غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ای از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ای از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران، ماه رمضان مبارک. آلیس برای خانواده.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
یه روز آفتابی زیر آسمون آبی، میونه عطر گل هاچ لحظه های نابی، با نوازش شب نم گل های با تراوت، مثل حسی که میده به دستات تا مثل هر دستامون میشه خوشبو و لطافت، پافومه فوم دستشویی صحت.
صحت ارمغانی است طبیعت.
روغنی سالم در فرمولی رازآلود با ویتامین ها و عناصر غذایی از دل مزارع آفتابگردان در دل بطری های تبرک.
این روغن واقعا سالم و سبکه.
روغن سالم و سبک تبرک.
چشم و روح را می نوازد.
تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل